5 سال سن داره، زمانی است که باید کار بکنه و ضمناً مادر هم شده. این آسیبی خواهد زد، یعنی اگر مادری در چنین شرایطی در چنین سنی، حالا کودکی داره دوران حالا بعد از فارغ شدنش گذشته و حالا نهایتاً 3 ماه استراحت کرده، رسیدگی کرده و الان باید برگرده به کارش، آیا این آسیب میزنه به بچه؟
ما اومدیم در مورد مادری در زمان دقیقاً دوره مادری، این دوره پیش از مادری نه و دوره مادری. ببین در دوره مادری 2 تا مطلب هست. یکی این که ما همه توپ رو میندازیم تو زمین فردی شخص، یعنی شخص مادر. اگر ما سیستم حاکمیت اسلامی برای این نقشه های اجتماعی که باعث بلوغ انسان ها میشه، رشد انسان ها میشه، افزایش تجربه آدم ها میشه، افزایش مهارت آدم ها میشه، افزایش توانمندی های انسان میشه، اگر که این رو بهش به معنی اصل قبول داشته باشیم، حاکمیت و دولت اسلامی بایستی امکانات و شرایط حضور دو جانبه، حضور مادر در جامعه و از طرف خدمات بهتر به خانواده توسط مادر، این باید فراهم کنیم. ما از بابت قوانین و مقرراتمون واقعا تو این مثلا قوانین مقررات
بلی.
یک وجه تشخص و تمایز ویژه‌ای جز دوره بچه داری فرزندآوری مادر برای زنان ما نیست، نه در ساعت کارشون، نه در نوع کارشون و نه در نگرش های اداری نسبت به بانوان و نه در جایگاه‌ها و پایگاه‌های مثلا شغلی که بر اونها قائلین. همیشه با ما نفر درجه 2 بهش نگاه میشه، حتی با استعدادترین آدم. من فکر میکنم بهتره که دولت اسلامی ما اون وظیفه و نقشی که خودش به عهده داره برای رشد انسانها، انسانها به ما و انسان، یعنی فضای سوای از مسئله جنسیت، اون مأموریت خودش رو درست تعریف کنه.
اینجا استودیوی برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ هست. صدای ما رو از موج FM ردیف 106 گیگاهرتز میشنوید. میهمانان بنده در این استودیو از طریق تلفن سرکار خانم، دکتر ایراندخت فیاض، دکترای روانشناسی تعلیم و تربیت و استاد دانشگاه علامه طباطبایی و جناب آقای دکتر امان الله قرایی مقدم، جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی هستند. خانم دکتر اجازه بدید که ما با دکتر قرایی مقدم هم گفتگو بکنیم، ایشون هم به بحث ما اضافه بشن. آی دکتر، این که فکر میکنید که قوانینی در حمایت از زنان شاغل وضع شده که بتونن راحت تر به فعالیت‌های اجتماعیشون بپردازن و ضمناً از وظیفه مادر بودنشون هم فارغ نشن؟
البته تا حدودی این مشکل که سکا خانم دکتر فیاضی فرمودن برطرف شده، از جمله مثلا مهد کودک ها.
بله،
با مهد کودک ها که در ادارات بخصوص بعض کمک اینجا انجام شده، اما هنوز به نظر من بسیاری از امکاناتی دیگر برای اینکه مثلا دوران زایمان، دورانی که بچه باید شیر بخوره، دورانی که باید نگهداری بشه، مرخصی هایی که به اینا داده باشن تکافو نمی کنه، کمک های دیگری که باید در این زمینه، در زمینه اقتصادی انجام بشه براشون کمه، مدت مرخصی که دارن میگیرن کمه. خانم دکتر داشتن یک کمی داشتن باشن به صلاح نزدیک به مخالفت بود، برای که ایشون میفرمودن وقتی که مثلا بچه بزرگ شد بعد خانم بره دنبال کار، و پاسخ از سوال جنابالی این رو درست کرد، یعنی این که وقتی که کار از کار بگذره که دیگه فایده نداره. ما از ابتدا بایستی، از ابتدا باید ما
به من حرفم این بود آقای دکتر، اصلاحی میکنم، گفتم اون بخشی که اصلا مادر کلا میتواند یا پیش از مادری یا پس از مادری، ما اینم به عنوان زن در خانه باشد این رو هم از بین میبریم، این پیش از مادری و پس از مادری، اون وقت ما برای دوره مادری باید برنامه‌ریزی.
بله، برای دوره مادری اما اصل وجود اشتغاله به نظر از لحاظ جامعه شناسی خانم دکتر و خود حضرت عالی بهتر از من میدونید، تفاوتی بین اشتغال زن و مرد با حالا لحاظ جنسیتی غیر از نیست، ولی ما این که
آی دکتر آیا قوانینی وضع شده برای اینکه خانم ها بتونن راحت، حالا جدا از اون مبحثی که الان شما فرمودین که توی بعضی از ادارات ما مهد کودک داریم، درسته،
امکانات کافی نیست.
آها،
وظیفه دولته. ببینید
بهتره آی دکتر اینطوری بپرسم، شما در مورد معضلات بگید، یعنی زنان شاغل با چه معضلاتی مواجه هستن وقتی که فرزند دارن و ضمناً قرار هستش که نقشش رو در جامعه هم ایفا بکنه؟
یکی از اون معضلات این است که چون خانواده خانواده هسته ای شده، یعنی دیگر از اون خانواده که پدر بزرگ و مادر بزرگ با همه با هم بودن گذشته، برای نگهداری این فرزندان بعد از باروری مثلا در سن تا دو سالگی اینا، باید مهد کودک ها و جاهای در سراسر کشور در تمام شهرستان ها که برای زنان شاغل باید به وجود بیاد، کمک بکند. وقتی شما صحبت از این میکنیم، نمیتونه یک خانواده که خانم داره کار میکنه خودش مثلا چند میلیون بده که بچهش بفرسته مثلا به مهد کودک یا کودکستان. اینا رو باید دولت وظیفش به صلاح امکانات آماده کنه. در غیر این صورت نمیتونید انتظار داشته باشید که باروری به حد متعادل برسه، که الان داریم داریم صحبتش میکنیم. مقام معظم رهبری میفرمایند که باید جامعه دچار به سر سالمندی نشه، ما باید فرزند آوری رو زیادتر کنیم. خب امکانات میخواد. یک بچه امروز بعد یه بچه که به دنیا میاد تقریبا 2 میلیون تومان در ما خرجشه. خب اینا کی میخواد باید بده؟ اینا دولت باید تهیه کنه، دولت باید بده، امکانات بده به زنانی که این به اصطلاح کارمندن، شاغلن، زایمان میکنن، باید امکانات مادی، امکانات نگهداری از فرزندان و اینها رو فراهم کنه، ولا با مشکل روبرو میشه.
ممنونم آقای دکتر.
وافی به مقصود نیست.
سپاسگزارم آقای دکتر. خانم دکتر شما بفرمایید نظر شما چیه؟ اینکه خانم ها با چه معضلاتی مواجه هستن؟
بله ببینید خانم یوسفی عزیز، آقای دکتر درست میفهمن. من همیشه میگم که دولت ما توپ رو مدام میندازه تو زمین افراد، یعنی اینکه شما چون مادر شدی دیگه از همه چی باید محروم باشی. چرا دولت ما این فکر رو نمی کنه کسی که مادر شد باید اینقدر در رفاه باشه که عاشقانه سمت مادری بره؟ آقای دکتر درست میفرمایند، کسی که مادر شد از حداقل داروهای تقویتی محرومه، از تغذیه درست محرومه، اون وقت بیشترین خدمات رو باید بده. یعنی مادر که باید پرستاری تمام عیار فقط فیزیکی فعلا از فرزندش بکنه، چه تفاوتی داره؟ یه خانواده که بچه به دنیا میاره اگه حقوقش 3 میلیون تومانه، آیا میشه 4 میلیون تومان؟ آیا در دوره که بچه به دنیا آوردن خدماتی بهش ارائه میشه که متفاوت باشه از یه خانواده‌ای که فرزند نداره؟ شما در مراکز درمانی میبینید که از اول تا آخرش زده که مثلا پارک ممنوع، کجا نوشته این چند تا پارک مخصوص ویژه بانوان؟ در مراکز خرید نوشته پارک ممنوع، کجا نوشته این پارک ویژه بانوان؟ در نمیدونم سطح شهر خدمات ویژه بانوان. که این مادری که مثلا بچه‌شو می‌خواد ببره دکتر، نه با 1 کیلومتر زودتر با وسیله عمومی مثلا پیاده شد یا وسیله شخصی بعد بکش تا برسه بیمار خودش رو به بیمارستان برسونه اینا برگرد. یعنی خدماتی که در جامعه ارائه میشه این خدمات عمومیه، اما وظایف و مسئولیت هایی که از زن خواسته میشه خصوصیه.
بله درسته.
ما ویژه بانوان چه چیزی در این کشور داریم؟ حالا این بانوی که مادره، اگه بنویسیم ویژه مادران، خب این مادر میفهمه که من مثلا میخوام این بچه‌مو پرستاری کنم، جا به جا کنم، خدمات بهش بدم. این از بابت این، از بابت حمایت ها. واقعا ما مثلا گفتیم که اگه مادری فقط میگه ما به تو اینقدر 6 ماه یا 9 ماه مرخصی میدیم، آیا به قول آقای دکتر این بچه‌ای که میاد از مثلا شیر خشکش که معمولا مادران به دلیل ضعف جسمی نمیتوانن خوراک کامل بچه هاشون رو تامین کنن، و از بابت مثلا نگهداری مثل پوشک و لوازم بهداشتی و چه و چه و چه، خب این مادر باید چی بزنی؟ باید از شکمش بزنی. این مادر باید از تغذیه روزمرهش بزنی. ولی مادر میتونه واقعا یه مادر خوبی باشه؟ در حالی که حقیقتا ما اگر درست برنامه‌ریزی بکنیم و خدمات خوبی بدیم و مادرانمون رو بالغ فکری، بالغ عاطفی، بالغ اخلاقی، بالغ اعتقادی بکنیم، ما جامعه خیلی خیلی پویا و سرآمدی داریم. ما میگیم مادر به بهترین وجه مادری بکنه، ولی خود مادر نابالغ باشه. امکان پذیر هست؟ درست. مادری که خودش رشد عاطفی لازم رو نداره، رشد عقلانی لازم رو نداره، که این رشد در فضای اجتماعی اتفاق میفته، در بدبستان‌های اجتماعی به دست میاد، در تجربه های اجتماعی به دست میاد. اگه مادر اینها در فضای اجتماعی به دست نیاره، مهارت های لازم مادری رو به دست نیاره، حتما فرزند قابلی نمیتونه تربیت کنه.
ممنونم خانم. از جناب آقای دکتر قرایی مقدم سپاسگزاریم از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادین. انشالله که بتونیم در برنامه های بعدی هم در خدمت حضرت عالی باشیم.
منم تشکر میکنم از آقای دکتر هم، همینطور از شما هم و همه شنوندگانی که به پای برنامه شما میشنن.
ممنونم خانم دکتر. از آقای دکتر قرایی مقدم خداحافظی میکنیم. آقای دکتر صمیمانه سپاسگزاریم.
خواهش میکنم.
بزرگوارید. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
شما شنونده یه برنامه نقد امروز هستید از رادیو فرهنگ با موضوع زنان شاغل، خانواده مستحکم یا خانواده متزلزل. پرسش های شما عزیزان توی این برنامه با کارشناسان برنامه مطرح خواهد شد و مطمئنم که تک تک شما عزیزان به جواب هاتون خواهید رسید. نظر، انتقاد، پیشنهاد، هر اون چه که در مورد موضوع برنامه دوست دارید با ما در میون بگذارید، با سامانه 30558 برای ما ارسال بکنید. ممنونیم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید و از شما عزیزانی که برنامه نقد امروز رو میشنوید خواهش میکنم این برنامه رو به دیگر دوستانتون هم پیشنهاد بکنید. و اما پرسش ها. خانواده متشکل از زن و شوهر و فرزندان است که دارای تکالیف و نقش هایی هستند که برای عملکرد خانواده حیاتی است و قصور هر یک از اعضای خانواده به ویژه زن در انجام تکالیف خود ضربه جبران ناپذیری را بر پیکره خانواده وارد می کند و استحکام و بنیان خانواده را متزلزل می سازد. به نظر شما آیا اشتغال زنان باعث تزلزل بنیان خانواده می شود؟ زنان شاغل با چه موزلاتی مواجه هستند؟ آیا قوانین حمایتی برای زنان شاغل وضع شده تا هم بتوانند راحت تر به فعالیت اجتماعی خود بپردازند و هم از وظیفه خانواده و فرزندان فارغ نشوند؟ قانون و قانونگذاری باید برای رفاه زنان شاغل چه قوانینی وضع کند؟ آیا وضعیت زنان شاغل در کشور ما تا حد استانداردهای جهانی هست؟ به نظر شما چرا یک زن با وجود اینکه شرایط و عرف جامعه ما حالا به غلط یا درست اگر در خارج از منزل کار کند باید کارهای خانه و نگهداری از فرزندان رو هم انجام بده و عموماً کارش چند برابر خواهد شد و متحمل سختی خواهد شد باز هم علاقمند است بیرون از خانه شاغل باشد؟ شما شنونده یه برنامه نقد امروز از رادیو فرهنگ هستید. امروز در خصوص موضوع زنان شاغل، خانواده مستحکم یا خانواده متزلزل با شما صحبت میکنیم. خب دکتر، من یک سوال دیگری دارم از محضر شما. این که قانون و قانونگذاری برای رفاه زنان شاغل چه قوانینی رو باید وضع بکنه به نظر شما که شرایط رو برای کار کردن خانوم ها ساده تر و راحت تر بکنه؟
بله، که شما فرمودید چه قوانینی رو، قوانین متناظر با مسئولیت ها و نقش هایی که ما برای زنان قائل هستیم، باید این قوانین تسهیل کننده اون مسئولیت ها و نقش ها باشه.
دقیقا پیرو به صحبتی کنسته. که شما فرمودین که جاهای بس. دیگری میبینیم که جای پارک برای خانوم ها ویژه وجود داره به قول شما در بیمارستان ها. خب این شرایط بس. رو براشون ساده تر میکنه. دقیقا پیرو به صحبت شما من این سوال رو پرسیدم.
همین رو عرض میکنم. میگم مثلا من مدام توی مصاحبه هایی که برای ایام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها یا حضرت زهرا سلام الله علیها معمولا مصاحبه میکنن در مورد مثلا زن و جایگاهی که زن مسلمان در آموزه‌های دینی ما داره، من این اعتراض مداوم رو دارم و میگم که
چرا ما آموزه هامون در سطح واژه ها مونده و مدام ما واژه ها رو مطرح میکنیم. مثلا یکی از همین مثلا نظام واژگانی، مثلا همین که زن ریحانه است. خب این زن ریحانه است یک روایته و بسیار روایت معتبر و روایت مهمیه و از حضرت رسول مکرم اسلام هست. آیا جامعه دینی ما باید تا قیامت فقط دنبال تکرار واژه ها باشه یا برای تعیین و تحقق خارجی و عینی و واقعی این واژه ها برنامه‌ریزی بکنه؟
بله،
ریحانه بودن یک سطح بسیار وسیعی داره، یعنی شما فشار روانی بیش از حد، هر نوع فشاری که بیش از ظرفیت او باشه نباید او تحمل کنید، ولی ما به هر حال بیشترین فشار رو، فشارهای همه جانبه، مثلا نمونهش همین خواستن مسئولیت مادری و عدم خدمات متناظر با این مسئولیتی که از اون میخواهیم، یا اینکه مثلا نقشهای شغلی که برای زنان تعریف میکنیم فشارها همیشه فیزیکی نیست خانم یوسفی، بسیاری از فشارها فشارهای روحی است.
بله.
خب این دردآوره که در فضای علمی و تخصصی کشور که فضای کاملا فکریه و عقلانیه و تجربی و علمیه و این به این مفهومه که هر انسانی سوای از جنسیتش هر چقدر که برزیدگی بیشتر عقلانی و تجربی و علمی داشته باشه انسان پخته تر و پویاتر و کارآمدتری هست. شما علیه بررسی سرانگشتی بکنید در فضای علمی کشور، ببینید بحث مدیریت علم کشور در چند درصدش در اختیار زنانه. آیا این زنان از بابت علمی سطوح پایین تری رو دارن؟ مثلا در دانشگاه با یک ترازو وزن میشن، یعنی اگر بانوی رتبه از استادیاری به دانشیاری، از دانشیاری به استادی ارتقاء درجه پیدا میکنه، ترازویی که اینها وزن میشن با آقایون یکیه، یک اپسیلون تفاوتی نداره. اما همین بانوان با همین ظرفیت ها در جایگاه هایی که بتوانن از ظرفیت علمیشون و تجربیشون و توانمندیشون و مهارتشون، چنان که یک انسان نیاز داره با جز نیازهای انسان هست، بتون استفاده کنه، این ظرفیت ها وجود نداره و باز اینجا میشه زن. یعنی در باورهای نهادینه و عمیق وجودی جامعه ما همچنان جنسیت غلبه داره و سایر ویژگی‌های انسانی زن.
خب دکتر،
این ها باید اصلاح بشه.
این رو بفرمایید که وضعیت زنان شاغل در کشور ما در حد استانداردهای جهانی هست.
جلسه ای بود ما رو پارلمان‌های جهانی در سئول، فکر می‌کنم سال 93 بود و بنده از ایران رفته بودم در این جلسه شرکت داشتم. اونجا جایگاه زنان در اداره امور سیاسی دول مطرح می‌شد، بحث می‌شد و جالب بود که برای من از کشور استرالیا و هند و بسیار از کشورهای دیگر، اونجایی که من داشتم پرزنت میکردم بحث خودم رو نسبت به جایگاه زنان، اینها هی میگفتن آمار بدید، آمار بدید، و من مدام زوم کرده بودم روی سطح مثلا علمی زنان که مثلا در دانشگاه‌های ما اینقدر درصد بانوان تحصیل کرده وجود داره و درصدشون از آقایون بیشتره. اینقدر من اینو اصرار میکردم و اونها اصرار میکردن نه، جایگاه سیاسیشون در اداره امور کشور بگیم.
بله.
آخرش که از هند یک خانمی از هند بود، اون وقت دیدم که نمودارها رو گذاشت و ایران در پایین ترین سطح نمودار بود. آیا کشور ما یک بار دیگه نباید به این فکر کنه که یک ظرفیت خوب علمی به وجود آورده برای توسعه علمی زنان؟ خب وقتی زنان رو شما این ظرفیت علمیش رو توسعه میدید، آیا این انسان نمیخواد که از این ظرفیت علمی خودش استفاده هم بکنه؟ در کاربست او هیچ برنامه نداری. وقتی در کاربست او هیچ برنامه نداری، جوری سرخوردگیه، مثل کسی که تلاش زیادی برای تولید یک مثلا چیزی میکنه، حالا هر چیزی، یک تولید رو انجام میده و برای این تولید خیلی زحمت میکشه. وقتی این رو به مرحله تولید، ظرفیت بالای تولید رسون، بعد شما بگید هیچ بازاری برای مصرفش وجود نداره، میشه کار عبث.
دقیقا درست میفهمید خانم دکتر، یعنی این عدم موفقیت، این عدم موفقیت اعتماد به نفس و انگیزه رو از خانوم ها میگیره، برای اینکه به قول شما همونقدر تحصیل رو، تلاش رو میکنه، اما در جایگاهی که یک آقا قرار میگیره به لحاظ اجتماعی قرار نمیگیره و این باعث میشه که اعتماد به نفس و انگیزش رو برای پیشرفت از دست میده.
و حتی یه چیزی، من یه خطری رو احساس میکنم و اون خطر روانشناسی است که وقتی فرد به مرحله از بلوغ میرسه، حالا بلوغ علمی، اجتماعی، عقلانی، تجربی و هر چی، و اگه همه جانبه باشه، به مرحله از بلوغ برسه و بعد سرخورده بشه و این ظرفیت‌های خودش رو نتونه استفاده کنه، این آدم میشه ضد اجتماعی، ما بهش میشه سایکوتیک. یعنی یک آدمی که میشه یک فرصت بسیار عظیمی برای توسعه اجتماعی جامعه خودش ازش استفاده کرد، به عنوان فرصت میشه تهدید جدی. و زنان هرچی که رشدیافته‌تر و بالغ‌تر و باسوادتر و فهیمتر میشن، اینها درخواست‌هاشون و انتظاراتشون و توقعاتشون بیشتر میشه.
درسته.
و حالا ما اینها رو در یک منظومه ناقص، در یک پک ناقصی، در یک بخش بالا میبریم، یعنی ظرفیت‌های توسعه علمی رو ایجاد میکنیم، خود زنان دانشگاه برن، تحصیلات بکنن، سطح توقع و تفکر، انتظارات، نگرش‌ها و باورهاش رو ارتقا میدیم، بعد از اون ور به اینها پاسخ نمیدیم. خب این آدم که خیلی خطرناک‌تر میشه، تا اینکه یه فردی که اصلا نسبت به خودش ناآگاهه، از خواسته های خودش، ذاتیات های خودش، توانمندی های خودش، از هیچ چیزی مطلع نیست. خب این که مطلع نیست، انتظاری هم از خودش نداره.
بله.
اما کسی که مطلع هست انتظار داریم. آمار دانشگاهی های ما مثلا 61 به 59 به 49 بود.
درست.
یعنی به هر حال 1% زنان از مردان در دانشگاه ها بیشتر
بودن. بیشتر فعالیت.
خب آیا این 1% بالاتر، یعنی این که به هر حال 1% از زنان ما نسبت به مردان ما سطح تحصیلاتشون
خانم دکتر، با توجه به اینکه خیلی فرصت نداریم، من یه سوال میپرسم، فقط خواهشم اینه که کوتاه جواب من رو بدید لطفا. با توجه به اینکه خانم ها وقتی بیرون از منزل شاغل هستند، با توجه به عرف جامعه، حالا من با درست و غلطش کار ندارم، وقتی برمیگردن به منزل باید تمام وظایف مادریشون رو و انجام کارهای خونه، نگهداری از فرزند رو انجام بدن عموما، و این کار رو برای خانم ها سخت‌تر می‌کنه، یعنی متحمل سختی خواهند شد برای اینکه هم باید کار بیرون از خونه هم داخل منزل رو انجام بدن. با توجه به این شرایط چرا باز هم خانوم ها علاقمندند که بیرون از منزلشون کار بکنن و شاغل باشن؟
ببینید، این که انسان مدنی و طبع هست، یک طبع فطری و ذاتیه که انسان ها دوست دارن در فضای اجتماعی باشن، همه، حتی اگر که مثلا مادر هم نباشه فرد، انسان ها مدنی و طبع هست. اما اینکه مثلا دو تا نقش تمام عیار رو بتونن ایفا کنن، دولت اسلامی باید یا در این نقش اجتماعی رو از زنان نگیره.
بله.
بلکه برای او مثلا مسئولیت های محدودتر و خدمات بیشتری تعریف کنه، مثلا تعداد ساعت کارشون، نوع کارشون، مثلا نوع تعاملاتی که در فضای شغلی میشه، فرهنگ و باورها باید عوض بشه. زن در محیط کار وقتی وارد میشه یک کار بدی نمیکنه، بلکه کار خوب فوق خوب میکنه. پس اگر محیط مثلا شغلی اون حمایت کنه، به اون محبت کنه، احترامش رو نگه داره، بهش عزتش رو حفظ کنه، این از بابت روحی حداقل خسته نیست و از بابت جسمی فرسوده نشده، یعنی بیش از ظرفیت او از او خواسته نشده.
بله.
این براحتی میتونه هر دوتا رو هندل کنه. شما میتونی بانوان از بابت سطح مقاومت جسمی و فکری خیلی بالا هستن. جامعه ما واقعا برنامه مشخصی نداره. یک شعار رو مدام میده که نقش زن مثلا حضور در خانواده است و خانه است، و این من اینو منکری نیستم و بسیار هم براش حرمت قائلم، اما به اون نیازهای سطح بالاتر بانوان توجه نمیکنه. انسان ها نیازهای زیستیشون پایین تر سطح نیازهاشونه. وقتی نیازهای زیستی مرتفع شد، به نیازهای سطح بالاترش فکر میکنه، یه جاهایی فکر میکنه که من چی بخورم و چی بپوشم، در یک سطحی قرار میگیره که فکر میکنه اختلالات فکری و باوری و نگرشی من چیه، اونها رو رفع کنم. این نیازش فرق میکنه دیگه، نیازش دیگه خوراک و پوشاک نیست.
خیلی ممنونم خانم دکتر.
دولت ما سپاس با اینها باید توجه کنه به سطوح نیازهای انسانی.
خیلی ممنونم از سرکار خانم دکتر ایراندخت فیاض، دکترای روانشناسی تعلیم و تربیت و استاد دانشگاه علامه طباطبایی که امروز در برنامه نقد امروز همراه ما بودن. سرکار خانم دکتر سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
ممنون، شما روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. در برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ با دو میهمان بزرگوار در خصوص موضوع زنان شاغل با شما صحبت کردیم. موضوعاتی مطرح شد از باب اشتغال بانوان، اینکه اشتغال خانم ها درست هست، صحیح هست یا خیر، اینکه اشتغالشون به بنیان خانواده آسیبی وارد می کند یا خیر، اینکه قوانینی که برای اشتغال خانم ها وضع شده مشکلی داره یا خیر، یا اینکه برای ساده تر شدن و سهل شدن اشتغال خانم ها چه قوانینی باید وضع بشه. موضوعاتی بود که در برنامه نقد امروز به همراه دو کارشناس محترم، سرکار خانم دکتر ایران دخت فیاض، دکترای روانشناسی تعلیم و تربیت و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، و جناب آقای دکتر امان الله قرایی مقدم، جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی، در خصوص این موضوع با این دو بزرگوار با شما گفتگو کردیم. نظرات و انتقادات خودتون رو در خصوص موضوع برنامه به سامانه 30558 با ما در میون بگذارید. از همراهی شما عزیزان با این برنامه صمیمانه سپاسگزاریم. از شمایی که شنونده یه برنامه نقد امروز هستید، میخواییم که این برنامه رو به دوستان و اطرافیان خودتون هم پیشنهاد کنید. و تا نقد امروزی دیگر، خدا نگهدار.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
شنیدم از رو سفر کردی، هوای دل دار دگر کردی، مهر مراز سر به در کردی، تو رو به خدا اگه میشه تنها نرو، اونجا که میری نمیدونه کجاست، زمین شادیه یا جای غماست، خاک غریبه هست و یا آشناست، بگذر از این سفر تو بیمونه رو. تو پژمردشی، تو رو به خدا اگه میشه تنها نرو، بگذر از این سفر تو بیمانه رو. شنیدم عزم سفر کردی، هوای دل دار دیگر کردی، مهر مراز سر از این سفر تو بیمانه رو. شهری که میگی نمیدونم کجاست، زمین شادی یا جای غماست، خاک غریب هست و یا آشناست، تا تو رو به خدا اگه میشه تنها رو تو پژمرده شی تو رو به خدا